أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
در جریان عرش خدا مطالب دیگری هم هست که آیات آینده به خواست خدا اونها را حل میکند. یکی هم آیه 7 سوره هود هست که وکان عرشه علی الماء. اونجا باید روشن بشد که منظور از این آب چیست که مستوای عرش خداست. مطلب دیگران است که جناب فخر رازی سوالهای هفتگانی را مطرح میکند، در اینکه خدایی که قادر است با کن فیکون عالم را بیافریند چرا در 6 روز خلق کرد و آیا اصل خلقت دلیل بر مبدا است یا تطورات 6 روزه عالم و سوالاتی از این قبیل. اونگاه فرماید به اینکه بر مذهب ما جواب سهل است، برای اینکه خدا اصلا زیر سوال قرار نمیگیرد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. ولی بر مذهب و مبنای دیگران جوابهایی داده شد که ما اونها را ذکر میکنیم. اونگاه شروع کردن به جواب سوالات هفتگانه‌ای که ذکر کردن. اصل سخن ناسواب است، برای اینکه هیچ سوالی به این منظور نیست که ذات اقدس اله زیر سوال قرار بگیرد، چون او لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اما سوال علمی، سوال از وجه حکمت، این فراوان است که انسان میخواهد کار خدای حکیم را بفهمد، رازش چیست. سوال دو جور است، یه سوال استفهامی، سوال از وجه حکمت کار به مانند آن است، یه سوال بازخواستی و توبیخی و اعتراضی. این که درباره ذات اقدس اله در سوره انبیا آمده است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خدا زیر سوال قرار نمیگیرد. نظیر اون چی که در سوره صافات و مانندان آمده است که و قفوهم انهم مسئولون. این که فرمود قفوهم، یعنی اینا رو بازداشت کنید، انهم مسئولون، که سوال اعتراضی است. متهم را زیر سوال میبرن، بزهکار را زیر سوال میبرن که چرا این کار کردی. یه سوال استفهامی است که کار خوبی است و ذات اقدس اله به همه ما دستور داده است که از وجه حکمت سوال بکنیم، یاد بگیریم به مانند آن. پس سوالی که خدا از اون سوال منزه است، یعنی خدا زیر سوال نمی رود، لا یسأل ما یفعل، کسی بتواند اعتراض بکند. اما از وجه حکمت خدا بخواد سوال بکند، چیز بفهمد، که این کار مطلوبی است. گذشته از این که اگر کسی قائل به اراده جزافی و گزافی بود، یعنی معاذالله کار خدا بر اساس حکمت نیست، او هم میتواند بگوید سؤال روانی است. و اما اگر اراده جزافی و گزاف باطل بود و کار خدا بر اساس حکمت بود، سؤال از وجه حکمت کار خدا رواست. مطلب دیگر اون است که این یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل اختصاصی به اون منطقه های استوایی یا اختصاصی به اعتدال ربیعی و خریفی ندارد، در تمام کره زمین هست البته. و اصلا برای این نیست که شب و روز مساوی باشد، 12 ساعت باشد بعد ایلاج محقق بشود، یا یکبر اللیل علی النهار محقق بشود، یا یغش اللیل النهار محقق بشود. این عناوین چهارگانی که قبلا بحث شد بر این اساس نیست که اصل همون 12 ساعت بودن شب یا 12 ساعت بودن روز است. برای مثال ما از اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی کمک می گرفتیم. خریف یعنی پاییز. از اعتدال اول فروردین و اعتدال اول مهر ما کمک می گرفتیم که مسئله به ذهن زودتر بیاید. وگرنه در تمام منطقه زمین این چنین است، در تمام حالات این چنین است که یولج اللیل فی النهار، به تدریج شب و روز در یکدیگر وارد می شود، خواه اون جاهایی که شب و روز مساوی است اون معیار باشد، یا نه اعتدال ربیعی و خریفی معیار باشد، یا نه هیچ معیار ندارد، هیچ جا اصل نیست. ما برای اینکه مسئله بهتر و آسان‌تر به ذهن بیاید، از اول فروردین و از اول مهر کمک گرفتیم برای روشن شدن مطلب. در جریان امر و خلق ملاحظه فرمودید که خلق به دو معناست، امرم به دو معناست، اون خلق عام مقابل ندارد، امرم شامل می شود، اون امر عام و مقابل ندارد، خلقم شامل می شود. این خلق خاص مقابل امر است که امر تدریجی است، اون امر خاص مقابل خلق است که دفعی است. بعد از اینکه ذات اقدس اله این مطالب کلی را به صورت آیه 54 ذکر می کند، در زیلش جمع‌بندی می کند، هشدار می دهد، فرمود الا، حالا که محور خلقت به دست اوست، مدار تدبیر اوست، الا آگاه باشید که له الخلق والامر، یعنی له الخلق والامر. این که فرمود له الخلق والامر که مفید حسر است، هم ما را آگاه میکند به حرف علا، هم تقدیم خبر بر مبتدا در این گونه از موارد مفید حسر است که له الخلق و له الامر. و چون امر معنی فرمون روایی است، این بعد از خلق است، اول می آفریند بعد اداره می کند. چون امر مالکانه ناقص است و خلق مالکانه تامه، اگر کانه ناقص متفرع بر کانه تامه است، لذا خدا به عنوان تفریع فرماید که خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. اون عرش تدبیر و عرش اداره و عرش مدیریت، این بعد از خلق است، بعدیت رتبی دارد، نه سخن از زمان و مانند آن نیست. تراخیر رتبی است، نه تراخیر زمانی. ذات اقدس اله آفرید بعد می پروراند، چون ربوبیت بعد از خالقیت است. یکی مالکانه تام است، دیگری مالکانه ناقصه. پس تعبیر به سمه ناظر به تراخی زمان نیست، همون ترتیب وجودی ربوبیت بر خالقیت است. استوای علی العرش یعنی بر عرش فرمان روایی و تدبیر، نه بر قدرت مطلقه، چون قدرت مطلقه شامل آفرینش اصل عالم هم می شود، یعنی پدید آوردن کانه تام به قدرت مطلقه خداست، چه اینکه تأمین کانه ناقص هم به قدرت مطلقه خداست. این عرش هم مقام تدبیر و فرمان روایی است، نه قدرت مطلقه، چون اگه قدرت مطلقه باشد که خب بر آفرینش هم اون قدرت مطلقه مصدریت دارد. بنابراین این سمت اون ترتیب را میرساند، نه تراخی زمانی را. استوای علی العرش برای کانه ناقص است، یعنی ربوبیت است، تدبیر است، این دو مطلب. قهرن تدبیر که مربوط به کانه ناقص است، متفرع بر خلقت کانه تام است خواهد بود، سخن از زمان و مانند اون مطرح نیست. و این عرش هم مقام فرمان روایی اوست، واقعیت خارجی است در بین اقوال خمسه گذشته. این مقام فرمان روایی امر اعتباری نیست، ندیر وزارت یا وکالتی یک کارمند نیست، ندیر مدیر کل بودن یک مدیر کل نیست که امر اعتباری باشد با نسب و عزل اعتباری بیاید و برود، بلکه به نظام علی و معلولی برمیگردد. همه این علل کارگزاران و کارمندان علت العلل هن. اون علت العلل یه مقام تکوینی تام دارد که همه این علل وسطا زیر مجموعه او معتمرن و به امر او معتمرن. تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی است که اشیا به ارادتهی دون امرهی معتمرتون و به کراهتهی دون نهیهی منزجرتون. یعنی همین که ذات اقدس اراده کند اشیا خار انجام میدن، لازم نیست حرف بزند که. همین که ذات اقدس اله مائل نباشد اشیا ترک بکنند، لازم نیست نهی بکنند که. این مسئله معرفت نفس خیلی کمک می کند به عنوان بهترین آیه و نشانه الهی که من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان در خارج از محدوده هستی خود امر می کند، امر اعتباری، گاهی به فرزندش امر می کند، گاهی به زی مجموعش امر می کند، گاهی به خدمتگزارش امر می کند، گاهی به کسانی که بالاخره مسئولیتی در دستگاه او دارن امر می کند. این امر اعتباری است، اسیان پذیر است، چون که اطاعت پذیر هم هست. این گونه از اوامر رو میگن اوامر تشریعی که بین اراده آمر و فعل خارجی اراده مأمور فاصله است، لذا گاهی امتثال می شود گاهی اسیان. اگه کسی به پسرش امر بکند، به کارمندش امر بکند، به کارگزار و کارگرش امر بکند که فلان کار انجام بده، بین اراده آمر با تحقق کار در خارج اراده مأمور فاصله است. مأمور اگر خواست میکند، اگر نخواست نمیکند، لذا اسیان پذیر است. این گونه از اراده ها رو میگن اراده تشریعی، یعنی در محیط قانون گذاری کسی امر میکند که دیگری باید انجام بده. نفس درباره کارهای علمی و عملی خود اراده تشریعی ندارد که، اراده تکوینی دارد.
همین که اراده کرد صورتی را در ذهن ترسیم بکند، قوه خیال یا متخیل امتثال میکند. همین که اراده کرد یه فرون معنای جزئی را در ذهن ترسیم بکند، واهم اطاعت میکند. همین که اراده کرد یه مفهوم کلی را در ذهن ترسیم بکند، آخره اطاعت میکند. همه اینها مطیع مقام والای نفس انسانیه که این قوای درونی و علمی و عملی به اراده نفس معتمرند، نه به امر نفس. حالا اگر نفس اراده کرد جایی را ببیند یا حرفی را بشنود یا کتاب را مطالعه کند، چشم اطاعت میکند، گوش اطاعت میکند. اگر فلج نباشد لازم نیست که نفس به گوش امر بکند که بشنو یا به چشم امر بکند که نگاه بکن. همین که نفس اراده کرد چشم ببیند میبیند، یه جایی را ببیند چشم اطاعت. کل جهان آفرینش نسبت به ذات اقدس اله این طوره که به اراده خدا کار میکنه، نه به امر خدا. البته اون اراده هم این امر اوست، ولی یه فرمان تشریعی صادر بکند، بگوید ای آسمان این چنین باش یا زمین این چنین باش، این طور نیست. و آیت او هم جریان نفس است نسبت به شؤون داخلی خود. پس اون قدرت مطلقه منشأ پیدایش خلق است و امر، این یه مطلب. این ثم استوى على العرش مقام تدبیر است که به کانه ناقصه برمیگردد، این دو مطلب. این ثم هم برای تفریع و ترتیب است نه تراخی زمانی، این هم سه مطلب. این همی که فرمود همه مسخرات به امرند، امر هم همون اراده خداست که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این کن فيكون هم در همون بیانی که از حضرت امیر سلام الله نقل شد معلوم شد. اونگاه در پایان این آیه جمع‌بندی میکند، فرمود الا له الخلق والامر. اگر پیدایش و پرورش یعنی کانه تامه و ناقصه جهان امکان به دست خداست، پس تبارک الله رب العالمین، هم عالم را می آفریند هم عالم را می پروراند. هیچ چیزی نیست مگر از ناحیه خدا، پس سراسر برکت از ناحیه اوست. حالا که این چنین شد، ادعو ربکم، او را بخوانی. این یک بایدی است که از اون هست گرفته شده. گرچه ما قیاسی نداریم که هر دو مقدمه او باید باشد و یک نتیجه هست یا نیست گرفته بشود، این یک. و یک قیاسی هم نداریم که هر دو مقدمه او هست یا نیست باشد ولی نتیجه باید یا نباید بگیریم، اینم دو مطلب. مطلب سوم من است که تا حال ما نه از کسی شنیدیم و نه در جای دیدیم که از دو تا مقدمه هست یه باید را استنتاج کنند یا از دو تا مقدمه باید یه هست را انتاج کنند، این سه مطلب. مطلب چهارمی که اساس بر آن است و خیلی هم فرمودن آن است که ما یه قیاسی داریم. گاه قیاسمون این است که هر دو مقدمه او هست است، نتیجه او هم هست، یا هر دو مقدمه او باید است، نتیجه او باید. گاهی هم قیاسی داریم که یه مقدمش هست است، یه مقدمش باید، نتیجه می شود باید، چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است، باید اخص المقدمتین است. هیچ کسی نیامد بگوید که ما از دو تا هست یه باید استنتاج می کنیم، ولی می شود یه قیاسی ترتیب داد که یه مقدمش هست باشد، یه مقدمش باید و نتیجه می شود باید. مثل این که خدا آفریدگار هست ولی نعمت هست، از ولی نعمت باید اطاعت کرد، از خدا باید اطاعت کرد. یه مقدمه هست یه مقدمه باید زمیمه هم می شود، نتیجه هم تابع اخص مقدمتین است، چون بایدها اخص از هست هستن، نتیجه هم باید خواهد بود. اینجا هم به همین روال استنتاج شده، خدا رب العالمین هست پس از او بخواهی، او منشأ برکت هست پس از او بخواهی، تمام خیر از اوست پس از او بخواهی، قادر مطلق اوست پس از او بخواهی، علیم محض اوست پس از او بخواهی. اون آیه 54 مقدمه اولا، این آیه 55 نتیجه است. اون مقدمه مطوی این است که از علیم باید خواست، نتیجه است که پس از خدا بخواهی. خدا علیم محض است، از علیم باید خواست، پس از خدا بخواهی. خدا منشأ برکت است، از مبدأ برکت باید خواست، پس از او بخواهی. این ادعو نتیجه است، اون مقدمه ثانی مطوی است، مقدمه اولا مذکور است. خدا رب العالمین است، از رب العالمین باید خواست، پس از او بخواهی. ادعو ربکم، این ادعو ربکم را بعد از اینکه فرمود الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین ذکر میکند و اون مقدمه مطوی چون روشن بود ذکر نکرد، نتیجه را ذکر کرد. او رب العالمین است، همه کار را باید از رب العالمین خواست، پس از او بخواهی. ادعو ربکم. مطلع بعدی آن است که دعا غیر از سؤال است، خواندن غیر از خواستن است. یه وقت خدا به ما دستور بدهد واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله یعنی از خدا بخواهید فضلش را، عنایتش را شامل حال شما بکند. یه مقدار نصاب لازم هستی را خدا به همگان میدهد، ما من دابت الا علی الله رزق، اما اون فضلش را باید با سؤال بخواهید، اون نفلش را باید با سؤال بخواهید. خیلی از برکات است که مقدر این است انسان از راه سوال دریافت بکند. سوال غیر از دعاست. در این کریمه فرمود خدا را بخوانید نه از او بخواهید. مطلع بعدی آن است که گاهی انسان شخصی را میخواند، میگوید یا زید، وقتی زید برگشت گفت بله لبیک، بعد این میگه من مشکل دارم فلان کارا برام انجام بده. یه وقت است که نه، اصلا میخواد زید رو ببیند، میگد یا زید، این صورت بر میگرداند که او زید رو زیارت کند. همین، نه اینکه از زید چیزی طلب میکند، میخواد زید رو زیارت کند. در این کریمه نفرمود به اینکه خدا را بخوانید بعد از او چیزی طلب بکنید، فرمود او را بخوانید. ادعو ربکم، نه اینکه چیزی دیگر را بخوانید خدا را وسیله قرار بدید، یا خدا را بخوانید مقدمه باشد برای رسیدن به چیز دیگر. ادعو ربکم. مطلع بعدی این است که اساس این دعا کردن، خوندن در جایی است که اون مدعو غایب باشد. در جریان دعا دایی غایب است نه مدعو. اگر یک ذاتی هو الاول و الاخر بود و ظاهر و باطن بود، هو معکم اینما کنتم بود، او غیبتی ندارد که. اگر لله المشرق و المغرب، اگر اینما تولف سم و بچه الله، او پنهان نیست که، همه جا روز و همه جا روی اوست. خب انسان چی رو میخواد؟ اگر یه موجودی غیبت کرده باشد، خب ما میشویم طالب حضور. یا پنهان شده باشد، هویدا کنم تو را. ولی اگر یه موجودی غیبت نکرده است که شویم طالب حضور، یا پنهان نگشته است که هویدا کنیم تو را، این دعا برای چیه؟ دعا برای آن است که خود دایی خود را از مستور بودن مشهور کنه، یا از غیبت به حضور بیاورد. این دایی بیچاره غایب است. یه وقت از انسان با وجود مبارک است ولی از ارواح نافده نجوا میکند، ناله میکند، میگد نمیدانم ابر رزوا ام بیزی تو با عزیز و علیان علال خلق ولا تو را، برام دشواره که همه دیده بشن تو دیده نشی، نمیدانم بزر زی تو بایی در رزوایی. خب این یه معنای معقولی است، اما نسبت به ذاتی که اینما تولو فزم و وجه الله هست، نسبت به ذاتی که لله المشرق و المغرب است، نسبت به ذاتی که معکم اینما کنتم است، نسبت به ذاتی که قریب و عجیب و دعوت الداع زادان است، نسبت به ذاتی که نحن اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون است، نسبت به ذاتی که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، و سرانجام نسبت به ذاتی که بعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، از ما به خود ما نزدیکتر است. خب چنین ذاتی انسان دعا کند که چی؟ که او حاضر بشود. معلوم میشود این دعاها به این است که ما از غیبت به حضور بیاییم و ما از مستور بودن مشهور بشیم. خب این کار که شدنی نیست. ما اگر میتوانستیم خودمون رو حاضر کنیم دیگه بی نیاز بودیم. باز برمیگردیم به اون نکته دیگر. از اون مدعو میخواهیم یه کاری بکند که ما از پرده بدرائیم. ما از پرده بدرائیم. یه وقت پرده ناز است، یه وقت پرده غفلت است. خب بالاخره این تابوس با همه اون زیباییش بالاخره در پرده اون بیزه است، بالاخره از اون تخم باید بدر آید، از قوه به فعلیت بیاید، پر در آورد تا بشود موجود زنده. تا لطف حق شامل حال کسی نشود که از غلاف خود بدر نمی آید، و اگر مستور بود همیشه نابیناست، و اگر محجوب بود انهم عن ربهم یوم ازن لمحجوبون خواهد بود. پس تمام اینها باز برمیگردد به اون نکته آغازین که از خدا میخواهیم اون فیض خاص خود را به ما نشون بدهد. گرچه هو معکم اینما کنتم، خب با فرعون هم هست با موسی هم هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، با همگان هم هست. این با رحمت رحمانیه با همگان است، اما نسبت به رحمت رحمیه فرمود یه عده ینادون به مکان بعید، بعضیا خیلی دورن بعضیا نزدیکن. در پایان این بخش هم در آیه 56 میفرماد ان رحمت الله قریب من المحسنین، معلوم شد ما رحمت خاصتر میطلبیم، ما با الرحیم کار داریم نه با الرحمن. الرحمن همه جا هست، اما این که فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، اون همه جا نیست، ما اون رو میخواهیم. میگیم یا الله که اون را به ما بدهد، و اون همه جا نیست، او به دست خودش است، به یدهی ملکوت کل شیء است. الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و یقدر و یبسط، فرمود روزی همه به دست اوست، او لطیفانه روزی میدهد. روزی او جزء ظریف کاری های عالم خلقت است، نه جزء محکم کاری ها. یه وقت از انسانی مسجد را با سنگ و گل میسازد، یه وقت منبت کاری میکند، مینیاتوری دارد، هنر نمایی میکند، او دیگه با کلنگ که نیست، او با دست نیست، او با سرانگشت است. شما ببینید اون زرگرام کار میکنن، آهنگرام کار میکنن، آهنگر با تمام دست کار میکند، با بازو و ساعد کار میکند، اما زرگر با سرانگشت کار هنری انجام میدهد. شما ببینید تو مینیاتورها هم دارن کار میکنن، آهنگرا هم دارن کار میکنن، اما او با بازو و ساعد و آرنج کار میکنه، اون مینیاتورگر با سرانگشت کار میکنه. فرمود ما همه رو روزی میدیم، روزی عام که در سفره آفرینش هست، اما اون روزی خاص الله لطیف به عباده، روی اون لطافتش یرزق من یشاء. اگر این چین است یقدر و یبسط، برای بعضی وسیع، بعضی کمتر، بعضی بیشتر، و مهمترین روزی روزی معنوی است. خب اگر ذات اقدس اله کلید رحمت رحیمیه به دست خودش است و به دست همگان نیست، انسان خدا را میخواند به اسم رحیم خاص، رحمت خاصه، تا اون ظریف کاری ها را اعمال بکند، فیضی به او مرحمت بکند. ادعو رب، این یه من مطلب دیگر این است که این تضرعاً و خفیتاً یا حال است، یعنی با ناله بخوانید و مخفیانه بخوانی. دعاهای علنی کمتر اون اثر خاصی داره، مگر اینکه در مجامع عمومی حالی برای کسی پیش بیاید، وگرنه دعا در خفا اولاست. آدم بخواد راز و نیاز کند، بخواد بنالد، زجه بزند، شیون بکشد، در خفا آسان تر است و آرام تر. یا این تضرعا و خفیتا حال است، یا مفعول مطلق نوعی است. برای اینکه خود تضرع یه نوع خاصی از دعاست، اون خفیتن هم یه نوع خاصی از نیایش است. مفعول مطلق نوعی گاهی از لفظ خود فعل است، جلسه غیر از جلسه است، جلسه یعنی یک بار، جلسه یعنی یک نوع خاص از نشستن، جلست و جلستن، این یه نوع خاص. یا نه از همون لفظ نیست، لفظ دیگر است، مثل قعدت و جلستن. این جلسه گرچه لفظاً با قعود یکی نیست، ولی هم معنا را دارد. مفعول مطلق نوعی گاهی با لفظ فعلش متحد است، گاهی نیست. اگر تضرع یه نوعی از دعاست، این به منزله مفعول مطلق نوعی است، یعنی خدا را بخوانید، این نوعی از خواستن با زراعت و ابتهال و ناله بخوانید، چون سرمایه انسان همون عشق است دیگه، به سلاح هل بکا. خب یعنی اگر شما بخواهید در مسافه با دشمن درون مسلط بشوید، باید مسلح باشید دیگر، آدم بی اسلحه که پیروز نیست. این همه خودخواهی هایی که در آدم است، همه جنود شیطان دیگه. مگر با این سلسله جنود مسلح میشه بدون سلاح جنگی؟ سلاح آدم گریه است، اون سلاح بیرونی است که آهن است، وگرنه سلاح درونی آهه. سلاح هر بکا. اونی که سواره است که پیروز نیست، اونی که پیاده شد و ناله میکنه و اهل اشک است به مقصد میرسه. خب پس این تضرعاً بالاخره یا حال است یا مفعول مطلق نوعی است یا نه چیزهایی در تقدیر است. ادعوا ربکم دعاء تضرع، اون اولی منصوب است، تضرع مجرور است، بعد اون مضاف حذف شدن مضافره رو نصب دادن، یا تقدیرات دیگر. ادعوا ربکم، این ربکمی که در تلیعه آیه 55 است همون ربکمی است که در صدر آیه 54 است، همون ان ربکم خدایی است که همه در اختیار او هستند. خب چون رب شما همان است که کل عالم در اختیار اوست، پس همون رو بخوانید، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. بعد این کار رو هم معلل کرد، فرمود انه لا یحب المعتدی، ذات اقدس اله افراد معتدی، اونا که اهل عدوا تعدی و تجاوزن، اونها رو دوست ندارد. این انه لا یحب المعتدین میتواند علت باشد برای ادعو، یک، میتواند علت باشد برای تضرع، این دو، میتواند علت باشد برای خفیتن، این سه، میتواند علت باشد برای اون هسته مرکزی بین دعا و عدم دعا، چهار، همه اینها را میتواند تحمل کند. اما دلیل باشد برای اولی، ادعوا ربکم، چرا؟ برای اینکه اگر کسی اهل دعا نباشد از وظیفه خود تعدی کرده است، میشه معتدی، متجاوز، به خدا متجاوز، دوست ندارد. خب برای اینکه انسان هیچی ندارد، یک، هیچ موجود دیگری هم از خود هیچ ندارد، این دو، انسان هم سراسر نیاز است، سه، خب باید از اون بی نیاز بخواهد دیگر، دلیلی ندارد که از اون نخواهد، پس از کی میخواد بخواد؟ بخواد خودش بی نیاز باشد؟ اینچنین که نیست، انتما رو فقرا، خودش بخواد نیاز خودش رو تأمین کند، فقیر که نمیتواند نیاز خودش رو رفع کند، از دیگری کمک میخواهد، دیگری که مسخرات و امر اوست. خب همینطور مفت بخواد زندگی کند، اینم که تجاوز است دیگه. بالاخره انسان نیازش باید به کسی در میون بگذارد یا نه؟ اون خداست. در روایات هم آمده است که الدعاء مخ العباده، یا اون که فرمود قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، که از اون دعا به عنوان عبادت یاد شده است. در صدر مطلب فرمود خدا را بخوانید، دعا کنید، برای اینکه اونها که از عبادت خدا استکبار میکنن کیفر میبینن. خب این علت با اون معلول، این دلیل با اون مدعول، وقتی مناسب است که دعا عبادت باشد. و این فرمود خدا را بخوانید، چرا؟ برای اینکه اونها که عبادت نمیکنن در رنجن، منوش دعا عبادت است دیگه. در اینجا هم فرمود ادعوا ربکم، اگر کسی عبادت نکند با دعا میشه متجاوز و متجاوز محبوب نیست. یا اگر کسی دعا بکند ولی اهل ناله نباشد، این دعاهای او همش سیاسی سیاسی باشد، دعای عبادی سیاسی هم خوب نیست، چه رسد به سیاسی سیاسی. دعا باید عبادی عبادی باشد. یه وقت آدم میخواد شعار بدهد با اون جمله ها خوب بد نیست، اما یه وقتی میخواد از خدا مشکل حل بشود، این باید عبادی عبادی باشد. اگر بخواهد مشکلی را خدا حل کند با ناله باشد. آدم وقتی مشت میکند و فریاد میزند، او دیگه شعار است، دعا نیست. دعا با دل شکسته و ناله و آه خریدار دارد همین. خب فرمود اگر تضرع نکردی متجاوزی، و خدا متجاوزین رو دوست ندارد، این دو. میتواند علت باشد برای خفیه، یعنی در خفا و با قلب از یک سو، اون تحکیم رابطه عبد و مولا از سوی دیگر، اون باشد. در حضور دارید شما چی فریاد میزنید، با کی کار دارید، این همه داد و قال میکنید برای چیه؟ خب همگان هستن، جوری گفتن جمع بشوید دعای کمیل بخوانید که در صحنه قیامت از خدا چیز میخواید. آدم در قیامت چیور از خدا میخواد، در عرفات چیور میخواد، در محشر جمع افرادایم، یعنی همه هستن، اما یوم ازن شعنون یغنی، هیچ کدام با دیگری نیستن. تو دعای کمیل اینجور جمع شدن خوبه، هزار نفر جمع بشن، ده هزار نفر جمع بشن، اما ده هزار نفرن، نه با هم فریاد بکنن. نماز جماعت چجوره؟ هر کی مشغول کار خودشه. اینجور جماعت مطلوبه. دعا در جماعت خیلی بهتر از دعای فراداست، مثل نماز در جماعت، اما به شرط که هر کی مشغول کار خودش باشه، نبینه دیگری چی میگه. همون خفیتن بخوانی، اگر از خفا به در آمدید میشه معتدی، علن شد میشه معتدی، به خدا معتدی رو دوست نداره. چهارم، این دعایتون در هسته مرکزی عدل باشد. گاهی دعا به نفرین تبدیل میشود، اونم روانی است. یه هسته مرکزی باشد بین فعل و ترک، بین افراط و تفرید، وگرنه میشه تعدی و اعتدال، به خدا معتدین را دوست ندارد. والحمدلله.